Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve aftah aleyna futuhal arifina bika ya Rabbil alemin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز جلسه سوم از سلسله جلساتی که پیرامون نصوص متشابهات در دو جلسه قبل خوندیم که مذهب سلفیت معاصر اینه که این نصوص متشابهات که اومده، خب همشون میگیم حقیقتاً خداوند متعال متصف به اینها، اما کیفیتش رو نمیدونیم. یعنی خداوند متعال دو تا دست داره، دو تا پا داره، دو تا چش داره، خب انگشتان داره، ساق پا داره، ساعد داره، خب و امثال اینها. خب اینها میگن که در روایات اومده، در قرآن اومده و ما اینها رو ثابت میکنیم برای خداوند که این که خداوند متعال حقیقتاً اینها رو داره ولی کیفیتش رو نمیدونیم. یعنی انسان دست داره، دستش مشخصه چگونه است، اما خدا دست داره، دستش نمیدونیم چگونه است. تا به آخر همش همینو میگن. و بعد هم خوندیم که در میان سلف تفوید بیشتر بوده، اما آیا تأویل اصلا نبوده؟ که حالا در این جلسه انشاءالله ابتدا که شروع میکنیم نصوصی میاریم که دلالت میده سلف تأویل کرده اند، ولی همونطوری که قبلا گفتیم تأویل اندک بوده نزدشون، چون که نیاز نبوده. یعنی سکوت میکردن دیگه، تفوید میکردن، حرف نمیزدن، نیاز نبوده. اما در میان خلف، چون که شرایط طوری بوده که اهل بدعت و اهل اهوا مردم رو به گمراهی میکشاندند، خب و حالا تفوید در اینجا که بگیم که ما سکوت میکنیم، ما حرف نمیزنیم، خب جواب نمیده. پس آمدن تأویل کردن. خیلی در میان خلف میبینیم تأویل زیاده از این جهته. و آیا تأویل باطله؟ آنطوری که سلفیت معاصر میگن که اشعاره گمراهن. خب یکی این که این تهمت گمراهی به اشعاره که اهل اسلام هستن میزنن، میگن که اینها تأویل کرده اند. خب حالا ما در این جلسه نگاه میکنیم آیا اگر کسی تأویل بکنه گمراه میشه، و آیا سلف تأویل کرده اند یا نه. چون که اگر تأویل گمراهی باشه، پس سلف اصلا نباید تأویل بکنن. هیچ کس حق نداره تأویل بکنه، هر کس تأویل بکنه در گمراهی افتاده. خب پس یکی از تهمت هایی که بیجاست و ناروا و ظلم دار میشه در اینجا به اشعاره که اهل اسلام هستن، اینه که میگن اشعاره تأویل کرده اند و اینها گمراهند. البته تهمت های دیگری هم بر آنها وارد شده که خب اگر انشاءالله الله عزوجل عمری باقی گذاشت که به بقیه میپردازیم. خب اول اشاعر، خب قبلا گفتیم که امام ابوالحسن اشعری و امام ابو منصور ماتوریدی خب اینها دفاع کردن و در عقیده اهل سنت جماعت منصوبن به اشاعره ماتوریدیه و حنابله هم که خب مثل اشاعره ماتوریدی هستن، ولی خب اشاعره چون که در میان آنها مجسم بعضیا بودند، به خاطر همین میگن که فضلای حنابله که اینها تأویل نمی کردن، فقط تفویض می کردن. در میان آنها چون که بعضی مجسمه وجود داشته، به خاطر همین میگن اشعاره و ماتوریدیه و فضلای حنابله. خب اینها این ستا اهل سنت جماعت هستن، یکی هستن، به خاطر همین همه اینها میگیم اشعاره. خب حالا اشعاره که سلفیت معاصر، خب در خیلی از جاها میگن اشعاره گمراهن. حالا این یک مسئله که الان میخوایم بپردازیم، ولی خب مسائل دیگری وجود داره که میگن اشعاره ماتوریدیه گمراهند. خب اشعاره و ماتوریدیه و فضلای حنابله، خب اگر اینها گمراه باشند، خب من بعضی از علما اسمشون رو میخونم که معروف تر و مشهورترن، یعنی خب اکثر طلاب احتمالاً بشناسنشون، که اینها اشاعره بودند. خب یکی ابوبکر اسماعیلی، وفات 371 هجری، من تون تون میخونم که یعنی بدونید که اشاعره ماتوریدیه که سلفیت معاصر میگن اینها گمراه بودن، چه کسانی بودن. اگر اینها گمراه بودن آنطوری که سلفیت معاصر اعتقاد داره، خب دیگه وا ویلاست، دیگه ما اسلامی نداریم. و در حدیث هم اومده که دنیا تمام نمیشه، یعنی آخر زمان میاد که آخر امت اول امت رو لعنت میکنه. امروز شاهد هستیم، شاهد هستیم امروز. یکی این که برخی از شیعه معتقدن بر گمراهی اصحاب مگر چند نفر. خب برخی از شیعه، ما هم انصاف کرد میدیم، نمیگه همشون، برخی از آنها چنین اعتقادی دارن که اصحاب گمراه بودند مگر چند نفر. خب آخر امت اول امت را لعنت کرد یا نه؟ و دیگر از میان اهل سنت جماعت هم بعضی هستند که میگن علما گمراه بودند، در عقیده علما گمراه بودند خیلی، و که اشاعره باشن، اشاعره که گمراه باشن یعنی 90 و خورده درصد، 95% مسلمانان تشکیل میدن، خب اینا گمراه بودند. پس آخر امت اول امت رو لعنت کرد. وگر اینطور باشه که این دو گروه، بعضی از شیعه و بعضی از اهل سنت که میگن صحابه گمراه، اصحاب گمراه بودن و علما گمراه بودن، خب پس دین از کجا به همون برسه؟ خب یکی، حالا نام میبرم، یکی یکی تون تون میگم تا بفهمید که اشعاره کیا بودن. اینا اشعاره هستن. ابوبکر حافظ، ابوبکر اسماعیلی، وفات 371 هجری، صاحب مستخرج بر بخاری. حاکم نیشابوری، وفات 405 هجری، صاحب مستدرک حاکم. امام در حدیث، در اصول حدیث، مصطلح حدیث کتابش رو میخونیم. من برخی رو میگم، هزاران هستن، من برخی رو میگم. ابو نعیم اصفهانی صاحب حلیت الاولیا، اینا از کبار محدثین، وفات 430 هجری. امام ابو محمد جوینی که مجتهد مذهب مشافیانه، وفات 438 هجری. ابن بطال 449 هجری، شارح صحیح بخاری. امام بیهقی وفات 458 هجری. امام خطیب بغدادی، امام در حدیث، در علم جرح و تعدیل، در تاریخ، وفات 463 هجری. ابن عبدالبر مالکی، وفات 463 هجری. ابوالحسن واحدی، مفسر معروف شافعی مذهبش، 468 هجری وفاتش. سه تا تفسیر داره، وسیط و بسیط و وجیز، که امام غزالی کتابهای خودش در فقه مذهب شافعیون وسیط و بسیط و وجیز رو از ایشون گرفته، علاقه شدیدی بهشون داشته. شیخ عبدالقاهر جرجانی که یکی از علمای بلاغت معروفه، 471 هجری وفاتشه. ابوالمعالی عبدالملک جوینی، وفات 478 هجری. قاضی القضات دامغانی، وفات 478 هجری. امام غزالی، وفات 505 هجری. ابن عقیل حنبلی، وفات 513 هجری. ابو بکر ابن عربی مالکی، نه اون ابن عربی صوفی، اون بحثش نداریم الان. ابو بکر ابن عربی مالکی، وفات 543 هجری، که عارضت الاحوزی شرح ترمذی داره و المسالک شرح موطأ مالک. قاضی عیاض صاحب الشفا مالکی مذهب، 544 وفاتشه. حافظ ابوالقاسم ابن عساکر، محدث بزرگ، وفات 571 هجری. حافظ ابو طاهر السلفی که در مصطلح حدیث چقدر اسمش رو میخونیم در کتاب ها، 576 هجری وفاتشه. امام فخر رازی صاحب تفسیر فخر رازی، یکی از امامان بزرگ مذهب ما شافعیونه و در اصول هم مفسر هم اصولیه، وفات 606 هجری. ابن اسیر شافعی که صاحب النهایه فی غریب الحدیثه، وفات 606 هجری. ابن صلاح شهرزوری، وفات 643 هجری، صاحب مقدمه ابن صلاح. ابن حاجب، کتابای نحوی، کتابای صرف، همش در اصول فقه، همه به ایشون ختم میشه کتاب ها، وفات 646 هجری. سلطان العلماء عز ابن عبدالسلام، وفات 660 هجری. ابو شامه مقدسی، وفات 665 هجری. امام قرطبی مفسر معروف، 671 هجری وفاتش. امام نووی، وفات 676 هجری. امام قرافی صاحب الفروق، اینا که عرض میکنم خدمتون، اسمشون میارم، اینا ائمه دنیا هستن در نحو و صرف و بلاغت و فقه و اصول فقه و حدیث و اصول حدیث و تفسیر و اصول تفسیر. اینا امامان بزرگ اهل سنت جماعت هستن که تمام کتاب ها بهشون ختم میشه. و بعضی از اینها رو من دارم میگم، بعضی از اینها، همه رو نمیگم. امام بیداوی، وفات 685 هجری، صاحب تفسیر بیداوی که معروف و مشهور دیگه، هم مفسر هم اصولی، یعنی اینها نه در یک علم بلکه در چندین علم امام هستن، نه اینکه مثلا بگیم عالمه، نه، امام هستن اینها، بعضی که به درجه اجتهاد هم رسیدن، مثل ابن دقیق العید، وفات 702 هجری. ابن رفعه صاحب کفایت النبیه، شرح تنبیه، یکی از امامان بزرگ مذهب ما شافعیان، وفات 710 هجری. شمس الدین سروجی حنفی، وفات 710 هجری. صفی الدین هندی، وفات 715 هجری. امام مزی صاحب تهذیب الکمال، وفات 742 هجری. ابو حیان صاحب مفسر بزرگ، نحوی بزرگ، وفات 745 هجری. شیخ الاسلام تقی الدین سبکی، وفات 756 هجری، که مجتهد تو مذهب ما شافعیان. عدد الدین ایجی، حافظ صلاح الدين علائي، ابن هشام النحوي، تاج الدين السبكي، ابن جمال الدين اسنوي صاحب المهمات، يعني يكاز بزرگان مذهب مشافيون در فقه، يعني ابن كثير، حافظ ابن كثير صاحب تفسير معروف، صاحب يعني مفسر محدث وينا، مؤرخ، مؤرخ يعني تشاندين علم امام عندنا، شمس الدين كرماني صاحب الكواكب والدرر شرح صحيح بخاري، ك بعدها امام ابن حجر عسقلاني و خب اینا که اومدن از ایشون گرفتن خیلی، امام شاطبی، طفتازانی، زرکشی، ابن ملقن، اینا همشون کوهی از علمن، فیروزآبادی لغوی معروف، البته فیروزآبادی در لغت معروفه ولی محدث هم هست، شرح بر صحیح بخاری داره، تقی الدین حسنی شافعی صاحب کفایت الاخراج اخیار شرح ابو شجاع چندین کتاب داره، ابن قاضی شهبه، ابن حجر عسقلانی وفات 852 هجری، اونو دیگه وفاتش نگفتم تون تون گفتم، ابن حجر عسقلانی که 200 کتاب داره، اینا همشون امام هنو، 50 تا کتابش در حدیثه، جلال الدین محلی وفات 864 هجری، امام ثعلبی مالکی مذهب 875 هجری وفاتش، مفسر معروفه، حافظ بقائی وفات 885 هجری، حافظ سخاوی وفات 902 هجری، ایشون هم کتاب های بیشماری دارن، از 100 تا کتاب تجاوز میکنه، محدث بزرگه، مورخ بزرگه، امام سیوطی وفات 911 هجری، یا قسطلانی، قسطلانی شارح صحیح بخاری، شارح ارشاد ساری، شرح صحیح بخاری معروف و مشهوره، اشمونی شارح الفیه، شرح الفیه که داره، ابن حجر هیتمی و خطیب شیربینی و شمس الدین رملی و شهاب الدین رملی که اینها و شیخ الاسلام زکریا انصاری، خب اینها دیگه یعنی مذهب ما شافعیون به کتاب های اینها میچرخه، و بقیه که حالا خیلی ها رو نام نبردم، هزاران هستن، خب من اونایی که حالا معروفتر و مشهورترن برخی رو نام بردم، اینها محدثین، مفسرین، اصولیین، لغویین، یعنی علمای بزرگ ما اینا هستن، 95 درصد تقریبا، یعنی 90 خورده درصد اشاعره هستن اهل اسلام. خب بعد ما بعضی از سلفیت معاصر، یعنی تو این قرنی که ما زندگی میکنیم، میگن که گمراه بودن علما، میگن که اشعاره گمراه بودن که امت اسلام باشن، پس دین چگونه به همون برسه، در حالی که همه اینها همشون کتابهای اینا رو میخونن، همشون کتابهای اینا رو میخونن، الان تو مصطلح حدیث کتابی بخوایم بخونیم همش همین اشعاره هستن، شروحات صحیح بخاری ما عیاریم بر اشعاره، فقه همینطور، حالا هر چهار مذهب، فقه شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، اینا هستن، پس کمی به رشد خودمون برگردیم، اهل تحقیق باشیم، نه اینکه هر فکری جدیدی که اومد خب بدون تحقیق و بررسی بیان به اون بچسبیم، به این که فقط چی میگن، فقط ظاهر چیزی رو میگن، ظاهر این يد الله فوق أيديهم مثلا، الرحمن على عرش استوى. خب ظاهر معنی لغوی بخوایم بکنیم، ید دست، الله خب مشخصه، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق بالا. خب بعد پس میگه اینا پس حقیقتنه دیگه، نه به سیاق کلام و نه به لغت عرب و اسلوب زبان عربی، همه اینها رو لغو بکنیم. چیزی که امت اسلام بر اون بوده همش رو لغو بکنیم، بیایم دنبال چند تا عالم معاصر که اینا گفتن تمام همین قول سلف میشه، چنین چیزی معقول نیست. پس اهل تحقیق باشیم. خب بحث ما در مورد تأویل بود که آیا تأویل سلف صالح تأویل کردن یا نه، چونکه یکی از تهمت هایی که به اشعار زده میشه اینه که اشعار تأویل کردن و تأویل گمراهیه. و همانطوری گفتیم سلف در اصل سکوت کردن. خب حالا تأویلات سلف که مقداری گفتیم تأویل کردن ولی کمی، البته نصوصی که دلالت میده اونها سکوت کردن هم خب زیاده، که زیاد داریم که سلف میگن که امروها کما جاءت، این نصوص رو امروها یعنی بکشید، کما جاءت همونطوری که رسیده به ما، یعنی همونطوری که رسیده بخونیم رد بشیم دیگه، حرف نزنیم در موردش. یا سفیان ابن عیینه رحمه الله میگه که کل ما وصف الله من نفسه فی کتابی فتفسیره تلاوته و سکوت علیه، تفسیرش چیه؟ تلاوتش و سکوت بران. خب این نصوص وجود داره که سکوت کرده اند سلف صالح و این اصله. خب اما تعبیراتی که کردن که قلیل هستش، ولی تعبیر کردن همونطوری گفتیم اگر تعبیر گمراهی باشه نباید اصلا بکنن. خب یکی از اینها امام ذهبی در سیر و اعلام النبلاء آورده و همچنین ابن عبدالبر در التمهید و ابی عمرو دانی در الرساله الوافیه آورده که امام مالک رحمه الله اون حدیثی که ینزل ربنا هستش، اونجا میگه چون که سلفیت معاصر میگه ینزل ربنا الی سما دنیا در یک سوم آخر شب، میگن که حقیقتا خدا میاد به آسمان دنیا که قبلا بحثش رو کردیم در سه جلسه در مورد اینکه سلفیت معاصر میگن که خداوند تو آسمان یا عرش قرار داره یا نشسته، این بحث سه جلسه اونجا خوندیم. خب حالا امام مالک رحمه الله در این ینزل ربنا میگه که ینزل ربنا امره، یتنزل ربنا امره، یعنی امر خداوند نازل میشه، نه که خود خداوند، امر خداوند. فاما هو فدائم لا یزولو، اما خداوند پس دائم همیشگی، زوالی براش نیست، انتقال حرکتی برای خداوند نیست. یا در و جاء ربک، خب در قرآن میخونیم و جاء ربک یعنی روز قیامت، حالا معنی لفظی جاء ربک یعنی پروردگار تو میاد روز قیامت، پروردگار تو میاد. خب میگه آمدن حقیقیه، حقیقتا خدا میاد، یعنی حرکت و انتقال دیگه. اما احمد بن حنبل تأویل میکنه جا ربک، میگه جا ثوابه، میگه جا ثوابه یعنی ثواب خدا، پاداش خدا میاد. یعنی خدا پاداش میده بندگان، منظور اینه، نه اینکه خود خدا حرکت میکنه، نعوذ بالله، حاشا. بس جا عرب بکنه، نه اینکه خدا میاد، میگه جا ثوابه. احمد بن حنبل رحمه الله داره تأویل میکنه، بعد بیهقی هم میگه که این سند هیچ غباری بر آن نیست. یا فسم وجه الله فإنما تولوا فسم وجه الله، یعنی هر جا که رو بکنید فسم، پس آنجا وجه الله. وجه الله اصلش یعنی وجه، یعنی صورت، یعنی صورت خداست، در مورد قبله است دیگه. خب ابن عباس همونطور که در تفسیر ابن ابی حاتم رازی متوفای 327 هجری، امام ابو ابن ابی حاتم رازی یکی از امامان بزرگ در حدیث، در امام در جرح و تعدیل، معروف مشهوری، خب زیاد در مصطلح حدیث اسمش خوندیم، تأویل میکنه وجه الله، میگه قبلت الله، یعنی نه اینکه صورت خداوند، میگه قبله خداوند منظوره، تأویل میکنه. خب اما سلفیت معاصر میگه وجه الله، وجه یعنی صورت، پس خدا صورت داره اما کیفیتش رو نمیدونیم. و امام شافعی هم رحمه الله باز همونطور که در اسماء و صفات امام بیهقی آورده، همین رو باز تأویل میکنه، یعنی فسم وجه الله، میگه فسم الوجه الذی وجهکم الله الیه، پس اونجا اون سمتیه که خداوند متعال به سوی آن سمت شما رو قرار داده، که یعنی به همون سمت نماز بخونید که قبله باشه. یا وسع کرسیه السماوات والارض، وسیع کرسی خداوند، وسعت داره کرسی خداوند آسمان ها و زمین. خب اینجا امام بخاری رحمه الله در صحیح خودش آورده که سعید بن جبیر سید تابعین کرسی را به علم تعبیر کرده، یعنی وسع کرسیه السماوات والارض، یعنی وسع علمه، یعنی کرسی تعبیر کرده به علم، یعنی علم خداوند. و عبدالله ابن عباس هم رضی الله عنه کرسی را به علم تعبیر کرده، همونطور که در تفسیر طبریه. یا مثلا در قرآن اومده فلا یغیرن خلق الله، پس تغییر میدن خلق الله، خلقت خداوند را، خلق یعنی خلقت خداوند دیگه. خب اما ابراهیم النخعی و قتاده که اینها از سلف صالح هستن، از علمای بزرگان، خلق الله رو یا خلق الله رو تعبیر کردن به چی؟ به دین، به دین الله، یعنی تغییر میدن دین خداوند رو. خلق یعنی خلقت دیگه، خلقت خداوند، اما میگن اینجا خلق منظور دینه، تأویل کردن. یا لأخذنا منه بالیمین، خب ما میگیریم او رو، اونجا در سوره حاقه میخونیم ولو تقول علینا بعد الاقابیل، یعنی اگر پیامبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما دروغ ببنده، خداوند متعال داره میگه به مشرکین مکه، یعنی که شما میگید که این محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر خدا نیست و میگید دروغ میگه، اگر دروغ ببنده بر ما، لأخذنا منه بالیمین، ما میگیریم او را چه بالیمین، خب یعنی معنای ظاهری یعنی با دست راست. خب سلفیت معاصر میگه خب خداوند متعال دست راست داره، ولی خب کیفیتش رو نمیدونیم. ابن جریر طبری رحمه الله که مفسر بزرگ معروف و مشهور وفات 111 هجری، از سلف دیگه، از سلفمونه، یمین رو اینجا به قوت و قدرت تعبیر کرده، یعنی ما میگیم رو با یمین، یعنی با قدرت، چون که یمین دست راست نشانه قدرت دیگه، پس تعبیر کرده. یا آیه ان تقول نفس یا حسرتا، یعنی روز قیامت نفس میگه که ای حسرت بر من، علا ما فرط و برانچه که تفریط کردم، فی جنب الله، خب یعنی جمع یعنی پهلو دیگه، پهلوی انسان. خب اینجا امام بیهقی که در اسماء صفات آورده از مجاهد، مجاهد یکی از بزرگان تابعینه، میگه که فی جنب الله یعنی چی؟ یعنی مدیعتو من امر الله، یعنی که سهلنگاری کردم در امر خداوند، در دین خداوند، نه اینکه جنب، یعنی جنب الله پهلو که بعضی از سلفیت معاصر که حالا بعد باز هنوز کار داریم بحث میخونیم که اینا میگن جنب یعنی جنب الله یعنی پهلوی خدا، پس خدا پهلوی داره، همونطوری که انسان پهلوی داره، به یک پهلو میخوابیم پهلو داریم منظور، ولی کیفیتش رو میگن نمیدونیم. پهلوی انسان خب مشخصه چگونه است، اما خدا نمیدونیم، نعوذ بالله. پس مجاهد تعبیر کرده فی جنب الله چی؟ در من امر الله تعبیر کرده. امام ماوردی هم رحمه الله، در امام ماوردی خب یکی از امامان بزرگ در مذهب شافعیون، وفات 450 هجری، صاحب الحاوی الکبیر و تفسیر هم که داره، تفسیرش معروف و مشهوره، فی جنب الله رو اونجا 6 تا تعویل اونجا میاره، 6 تا تعویل میاره. یکی میگه یعنی فی جنب الله یعنی فی مجانبت امر الله، یعنی که من نفس حسرت میخوره در این که امر خداوند، دین خداوند رو مجانبت یعنی دوری کرده از اون، به خاطر همین حسرت میخوره. این مجاهد و سدی گفتند. یا فی جنب الله یعنی فی ذات الله که حسن بصری تعبیر کرده، یا فی ذکر الله یعنی سدی گفته و بقیه میاره. چهارم میگه فی ثواب الله من الجنه که نقاش حکایت کرده، میگه یا فی الجانب المؤدی الی رضا الله، این هم پنجمی. و ششمی فی طلب القرب من الله. امام بغوی هم محی السنه، صاحب مصابیح السنه در حدیث و صاحب تفسیر معروف، یکی از امامان معروفی در مذهب شافعیان هم، وفات 516 هجری، فی جنب الله رو میاره در اینجا. میگه حسن بصری رحمه الله گفته که فی جنب الله یعنی قصرت فی طاعت الله. بعد مجاهد هم گفته فی امر الله، یعنی همه اینا تعبیر کردن، این همه مجاهد هم که سید تابعینه، سعید بن جبیر باز از سید تابعینه، میگه فی حق الله. خب یا دحک الله، دحک الله در حدیثی که داریم، دحک الله یعنی خداوند متعال، دحک یعنی میخندد، معنی ظاهریه که سلفیت معاصر میگن که خداوندم میخنده ولی مثل ما نمیخنده، یعنی خندش مثل ما نیست، نمیدونیم چی گونه است. خب حالا ابن حبان در صحیح خودش این حدیث رو که آورده، حدیث خب صحیحه، فکر کنم در صحیح بخاری هم هستش، حالا ببینم نگاه کنم، آره دام در صحیح بخاری هم در صحیح مسلم. خب حالا ابن حبان هم صاحب صحیح ابن حبان، وفات 354 هجری، یکی از امامان بزرگ حدیثه. خب ایشون اونجا دحک الله رو تعبیر میکنه، میگه منظور دحک الله نه که خدا میخنده، منظور اینه که دحک الله ملائکته، یعنی خداوند متعال میخنداند ملائکه های خودش رو، فرشتگان خدا، یعنی فرشتگان میخندند نه خداوند. و امام بیهقی هم رحمه الله در اسماء صفات آورده که امام بخاری رحمه الله هم، امیر المؤمنین در حدیث، وفات 256 هجری، صاحب صحیح بخاری، دحک الله رو باز تعبیر کرده به معنای رحمت، یعنی دحک الله اونجا که من رجلین میگه یعنی خداوند رحمت خودش رو بر اون دوتا مرد نازل میکنه، نه که خداوند میخنده به اون دوتا مرد که در حدیث اومده. در روایت فرابری هم، فرابری یکی از راویان صحیح بخاریه دیگه. صحیح بخاری چندین روایت داره، روایت فرابری که معروف، یکی از معروف ترین آنهاست، یکی از معروف ترین روایت کشمیهنی کریمه، روایت های مختلفی که داره راویان صحیح بخاری. یعنی بعد دیگه خود، ببخشید، بله، خود امام بیهقی در اسماء و صفات باز میاره که در مورد تعویل همین حدیث از کی؟ از امام خطابی. امام خطابی وفا 388 هجری. خب امام در حدیث، در مصطلح حدیث، خب مگه اسمش رو نمیخونیم؟ کسانی که با ما چندین کتاب در مصطلح حدیث خوندن، امام خطابی اسمش میخونیم، یعنی که از امامان ما در حدیث و مصطلح حدیثه. امام خطابی هم صاحب کتاب معالم السنن، شرح سنن ابی داوود و شرح بر صحیح بخاری هم داره. خب امام خطابی رحمه الله باز تأویل میکنه در اینجا، میگه که در این آیه، در این حدیث میگه الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح او يستنفذهم الطرب غير جاز على الله عز وجل وهو منفي عن صفاته. اون خنده ای که انسان رو میگیره و انسان احساس سبکی میکنه و احساس خوشحالی میکنه و یعنی هیجان به دست میده، این جایز نیست در حق خداوند متعال و منفی از صفات خداوند. بعد میگه خب از ضحك الله چیه؟ میگه این مثلیه، مثلیه که خداوند متعال میزنه به کار این اون شخص. خب بعد میگه که پس معنا چیه؟ معنا اینه که خداوند متعال راضیه به فعل یکی از این دو. پس ضحک الله اونجا که هست، یعنی خداوند راضی از اون یکی از این دو بنده خودش. خب در مورد ضحک که اینجا زیاده تعویلات، خب از این میگذاریم تعویل ساق. اليوم يكشف عن ساق ابن عباس رضی الله عنهما، میگه که یوم یکشف عن ساق، میگه هرگاه مخفی شد بر شما چیزی از قرآن، پس در شعر بگردید، شعر عرب که دیوان عربه. خب بعد میاره اینجا میگه که وقامت الحرب بنا عن ساقی، یعنی قول شاعر میاره وقامت الحرب بنا عن ساق. بعد ابن عباس رضی الله عنه میگه که یعنی یوم یکشف عن ساق، یعنی هازا یوم کرب و شده، یعنی روز قیامت، منظور روز قیامت، یوم یکشف عن ساق روزی که سخته. و امام نووی رحمه الله هم در شرح صحیح مسلم می نویسه که یوم یکشف عن ساق عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و جمهور اهل لغت و غریب حدیث ساق را در اینجا به شدت تأویل کرده اند. یعنی یوم یکشف عن ساق، یعنی یوم یکشف عن شدت و امر مهول، روزی که کش میشه، از ظاهر میشه شدت و امر مهیبی، خوفناکی، ترسناکی، یعنی روز قیامت. خب یا اونجا که حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی و انا معه حین یذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و ان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم و ان اقترب الی شبرا اقتربت من ذراعا. خب اینجا معنای ظاهرش میشه که اگر بنده به من نزدیک بشه یک وجب، اقتربت منه ذراعا، من به او نزدیک میشم یک ذراع، یک ذره که دیگه از سر انگشت و آرنج دیگه. این معنای ظاهریه دیگه، چون که تعویل نباید بکنیم. سلفیت معاصر میگه تعویل گمراهیه، نباید تعویل بکنیم. پس اینجا میگه اگر بنده یک وجب نزدیک بشه به من، من یک ذره به سمت او نزدیک میشم. و این اقترب الی ذراعان اقتربت الیه باعان، و اگر به سوی من یک ذره نزدیک بشه، من به او یک با، یک با یعنی هر دو دست باز بکنیم میشه یک با، من اینقدر به او نزدیک میشم. و این اتانی یمشی اتی تو هر ولتن، و اگر به سمت من بیاد، یمشی یعنی راه بره به طرف من، راه رفتن، اتی تو هر ولتن، من دوان دوان به سوی او میام. معنای ظاهرش میشه آیا ما به طرف خدا راه میریم، به طرف خدا، بعد خدا به طرف ما دوان دوان میاد، این معناشه. حالا امام ترمذی رحمه الله اینو تأویل میکنه. امام ترمذی هم وفات 279 هجریه، میگه که از اعمش در تفسیر این حدیث روایت شده که میگه من، یعنی خداوند میگه، منظور از این که مثلا بنده یک وجب به طرف من بیاد نزدیک بشه، من به طرف او یک ذره نزدیک میشم، این معنا نیست. من منظور اینه که بنده به سمت من بیاد، یعنی با طاعت خودش، طاعت و عبادت انجام بشه، به وسیله به من نزدیک بشه، من با مغفرت و رحمت خودم به او نزدیک میشم. تعبیره دیگه، یعنی صرف لفظ از معنای حقیقی، چون که معنای حقیقی اصلا نمیتونیم قبول بکنیم در اینجا. آیا ما یک وجب به طرف خدا میاییم، خدا یک ذره به طرف ما میاد، ما راه میریم به طرف خداوند، خداوند میدوه به طرف ما، این معنا نیست. بعد لغت عرب رو بفهمیم. به خاطر همین این کلام منسوبه به امام شافعی رحمه الله، که میگه که خیلی از اهل عراق که گمراه شدند، سببش اینه که با لغت عرب رو خوب نمیفهمیدن. خود امام شافعی رحمه الله حدود 20 سال به سمت قبیله حوزیر رفت آمد می کرده، که از قبایل فسیح عربن، به بادیه می رفته، پیششون رفت آمد می کرده، و نقل هم شده که امام شافعی رحمه الله این همه وقت به لغت عرب و ایام عرب مشغول بوده، سال ازش گرفتم به خاطر چی؟ میگه که به خاطر اینکه کمک به طلبم از اون به فهم به استنباط فقه از قرآن. بس این خیلی مهمه، لغت عرب مهمه که شخص بفهمه دلالات الفاظ. حتی امام بزار صاحب مسند در مورد همین هم تأویل میکنه، میگه که تأویلش اینه، میگه که یعنی منظور اینه که شخص با طاعت خودش به من نزدیک بشه، من با قبولیت به او نزدیک میشم، یعنی بنده عبادت میکنه، من اعمالش رو قبول میکنم. پس اگر بنده یک وجب با طاعت به من نزدیک بشه، همین هم مجازیه دیگه، من با قبولیت یک ذره به او نزدیک میشم، این تعبیر میکنه. نه اینکه بنده میاد به طرف خدا، خدا هم به طرفش میاد دوان دوان. بس چون که بعضی از سلفیت معاصر که انشاءالله خواهیم خوند، صفت هروله رو برای خدا ثابت کردن، میگن خداوند میدوه، ولی خب هروله یعنی دویدن دیگه، یعنی چیزی نزدیک به دویدنه، دوان دوان آمدن. صفت هروله رو ثابت میکنیم، خداوند دوان دوان میاد، ولی کیفیتش رو نمیدونیم، ولی کیفیت رو نمیدونیم. خب ولی ائمه هیچ کدوم نگفتن خب بریم شروحات حدیث رو بخونیم، حدیث قدسیه، شروحات حدیث، شارحان حدیث خب چنین چیزی نگفتن که میگن صفت هروله، خدا صفت داره به نام هروله، یعنی دوان دوان آمدن. خب اینا رو میخونیم کی گفته، کی نه. بحثش رو در جلسات بعد انشاءالله خواهیم خون. یا آیه ان ربک لبالمرصاد، خب معنای ظاهری همانا پروردگار تو، لبالمرصاد یعنی در کمینه، مرصاد کمین دیگه، در کمینه معنای ظاهریشه. خب آیا این نعوذ بالله مثلا همین معنا بکنیم، معنای ظاهری؟ چون که تعبیر نباید بکنیم دیگه، تعبیر میشه گمراهی آنطوری که سلفیت معاصر میگه. امام بیهقی در اسماء صفات آورده که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما لب المرصاد رو در اینجا تعبیر کرده به این که میگه یسمع و یرا، یعنی خداوند میشنه و میبینه. اینه یعنی پروردگار تو، نمیگیم در کمینه مثل انسان کمین میگیره، نه، یعنی منظور اینجا اینه که خداوند میشنه و میبینه، تو هر کار انجام میدی خدا میشنه و میبینه، پس اعمالت از خدا مخفی نیست. این معنا تعبیر کرده دیگه. چرا امام ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما تعبیر کرده مرصاد رو کمین کردن که ما میفهمیم ظاهری معنا نکرده؟ یا الله نور السماوات والارض، خب ظاهر معنا میشه الله نور، مبتدا و خبره، خداوند نور آسمان ها و زمینه. آیا خداوند نور آسمان ها و زمینه حقیقتا؟ ابن عباس رضی الله عنهما باز تعبیر میکنه، میگه الله نور السماوات، نه اینکه خدا نور آسمان ها و زمین خداست، نه، نعوذ بالله. خب اصلا مشکل میشه این تصور کردن، برداشت کردن، بلکه تعویل میکنه، میگه که الله سبحانه و تعالی هادی اهل السما، اهل السمای و اهل الارض، الله سبحانه و تعالی هادی اهل السمای و اهل الارض، یعنی الله نور السماوات و الارض، یعنی خداوند هدایت کننده اهل آسمان ها و اهل زمینه. یا کل شیء هالک الا وجهه، خب این آیه رو که معنای ظاهری میشه همه چیز هلاک میشه مگر وجهه، مگر وجه خداوند، وجه یعنی صورت دیگه، معنای ظاهریش، خب وجه یعنی صورت، چهره. خب آیا همه چیز هلاک میشه مگر چهره خداوند؟ خب نعوذ بالله، اصلا کفر میشه، یعنی دیگه بقیه خداوند هلاک میشه، فقط چهره میمونه. اگر ظاهر بگیریم همش، تعبیر نمیتونیم بکنیم که، همش باید حقیقت بگیریم طبق قول سلفیت معاصر، و میگن که دیگه وجه یعنی پس خداوند چهره داره. اما امام بخاری رحمه الله در صحیح خودش کل شیء هالک الا وجهه را باز تعبیر میکنه، میگه الا ملکه، الا ملکه، یعنی همه چیز هلاک میشه مگر ملک خداوند که هیچگاه هلاک نمیشه. و بعد میگه و یقال، و گفته شده هم که کل شیء هالک الا وجهه، یعنی کل شیء هالک الا ما اريد به وجه الله، یعنی همه چیز هلاک میشه، از بین میره، مگر آنچه که به خاطر خدا باشه، یعنی آن همه عملها نابود میشه، قبول نمیشه مگر اون عملی که به خاطر خدا باشه، الا ما اريد به وجه الله. امام مجاهد هم همین تعبیر میکنه، میگه الا ما اريد به وجهه، که در ابن ابي حاتم رازی در تفسیرش اومده، و سفیان الثوری هم باز يك از ائمه معروفه و مشهور، یک از راویان مذهب قدیم امام شافعی هم هست و تفسیر داره، تفسیر سفیان ثوری که جمع کردن این تفسیر رو همین تعبیر میکنه. یه آیه و هو معکم اینما کنتم، و او همراه شماست هر جایی که شما باشید. خب معنای ظاهری همونطوره که لفظ میگه، او خود یعنی خداوند همراه شماست هر جایی که شما باشید، یعنی من پیش من، خدا پیش توست، پیش اونه، پیش هر جایی باشه خدا پیش منه. معنی ظاهری. خب این اگه به ذات خودش بخوایم آنطوری که سلفیت معاصر، البته خب معظمشون تعبیر میکنن، چون که حلول اتحاد میشه دیگه. خب پس بعضی جاها مجبوریم که تعبیر اصلا بکنیم. اگر تعبیر گمراهی باشه، خب همه در گمراهی میفتن. در اینجا امام سفیان ثوری میگه اینجا معیت یعنی علمه، یعنی خداوند با علم خودش همراه شماست. احمد بن حنبل هم رحمه الله هم باز تعبیر کرده به علم، به همه تعبیر کردن کلن. خب دیدیم که سلف صالح تعبیر کرده ام. البته من همش هم نخوندم، چون که دیگه وقت نیست، 50 خورده دقیقه خیلی زیادم شد، من همه رو نخوندم، بعضی از تعبیرات رو خوندم، تعبیرات دیگر هم از سلف صالح وجود داره. پس آنطوری که سلفیت معاصر تهمت میبندن بر اشاعره که اینها تعویل میکنن، پس گمراهند و تعویل گمراهیه. هر چیز آیهی حدیثی دیدیم باید همون حقیقت رو بگیریم و نباید نص رو چرخ بدیم با عقل خودمون، چون که خدا میگه ما ید الله، دست خدا، پس خدا دست داره، فلان فلان، پس خدا فلان چیز داره، حق نداریم تعبیر بکنیم. خب اقوالی الان خوندیم از سلف صالح که تعبیر کردن، پس تعبیر گمراهی نیست. و بعد هم انشاءالله در جلسات بعد خواهیم خون تناقضی که نزد خب سلفیت معاصر وجود داره در بعضی از این نصوص متشابه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.